حال اسلام را مخصوص یک نژاد یا یک اقلیم و زبان و مکان معین نمی داند، بلکه آن را دینی نجات بخش برای همه جهان معرفی می کند و معتقد است که اسلام در یک مرز و بوم نمی گنجد، بلکه جهانی و جاودانه است. مسلم استی دل به اقلیمی مبند، گمش و اندر جهان چون و چند. می نگنجد مسلمی در مرز و بوم، در دل او یاوه گردد شام و روم. اقبال نه تنها به ضرورت تشکیل جامعه اسلامی و اداره آن به وسیله حکومت اسلامی ایمان دارد، بلکه میهن مسلمانان را به امت واحد اسلامی تعبیر می کند. اقبال تنها راه بنای حکومت دینی را وحدت مسلمانان می داند. شالوده وحدت اسلامی در قرآن مجید و بیانات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیریزی شده و همواره این تعالیم در جلوگیری از تفرقه و نفاق در میان مسلمانان مؤثر بوده است. اما نهضت وحدت اسلامی به معنی جدید آن که با احساسات ضد غربی و ضد استعماری نیز همراه است، با سید جمال الدین اسدآبادی در اواخر قرن 19 میلادی آغاز شد. آشنایی با نظریه اتحاد اسلام و به خصوص دیدگاه های سید جمال الدین اثر بسیار عمیقی بر نظریات اقبال داشت، چنان که برخی از مهمترین اندیشه های اقبال برگرفته از نظریات طرفداران اتحاد اسلام است. پس از سید جمال الدین اسدآبادی که پرچمدار این نهضت بود، علامه اقبال لاهوری در شبه‌قاره به ترویج وحدت اسلامی پرداخت. اقبال هر نوع نجات پرستی را تقبیح نموده و آن را موجب تمام خرابی ها، جنگ ها و ستم ها می داند. اقبال در منظومه به نام تفسیر سوره اخلاص مسلمانان را به سوی وحدت و یگانگی دعوت نموده و ملت ها را از تفرقه بر حذر داشته است و تنها راه نجات بشریت خصوصا مسلمانان را وحدت دانسته است. آن که نام تو مسلمان کرده است، از دویی سوی یکی آورده است. خیشتن را ترک و افغان خوانده ای، وای بر تو آنچه بودی مانده ای. اقبال از روی آگاهی عقاید و باورهای خود را اغراق‌آمیز بیان می‌کرد تا از این طریق مخاطبان خود را به بازنگری و تأمل همه‌جانبه در مسائل برانگیزاند. البته تضادهایی نیز در اندیشه‌های او دیده شده است، اما اقبال را نباید صرفاً همانند فیلسوفی در نظر گرفت که می‌خواهد با پدیده‌ها نظم و نظام دهد. او اندیشمند و شاعری متفکر بود که افکارش بر مدار یک مضمون اصلی میگشت و آن همانا نیروبخشی و تقویت فرد در گستره جامعه اسلامی و جامعه بشری بود. در نزد اقبال تقویت فرد تنها با تقرب مداوم به خداوند محقق میشود. به منظور نزدیک شدن به هدف تقویت فرد بود که اقبال در نظام‌های فکری گوناگون در شرق و غرب مطالعه و تحقیق کرد. به اعتقاد آن ماری شیمل، جایگاه ممتاز اقبال در تاریخ تفکر جدید اسلامی زمانی بیش از پیش قابل درک خواهد شد که رابطه خدا و انسان را در کانون اندیشه‌های او قرار دهیم. زیرا از این طریق است که شاهد تلفیق پیام شاعرانه او و درون مایه پیامبرانه یا حتی سیاسی پیامش می شویم. از خوانندگان آثار اقبال همواره از مضامین تکراری شعرهای او به رغم گوناگونی تصویرهای اشعارش شکوه و شکایت دارند. اقبال در سال 1910 میلادی در یادداشت‌های پراکنده خود نوشته است: اگر میخواهی که در غوغا و هیاهوی این جهان صدایت شنیده شود، بگذار که تنها یک اندیشه بر جان و روح تو مستولی گردد. تنها آنان که اندیشه یگانه و هدفی مشخص دارند، انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی را پدید می‌آورند، امپراتوری‌هایی را برپا می‌سازند و به جهان نظم و قانون می‌دهند. بی‌تردید اقبال خود دارای چنین فکر راهنما و اندیشه یگانه‌ای بود و بیش از یک ربع قرن در معرفی و عرضه آن کوشش و مجاهدت نمود. اندیشه‌ای که متأثر از دغدغه و نگرانی او برای هموطنان مسلمانش و نیز برای تمام بشریت بود. چرا که اقبال پیوسته بر این باور بود که هدف شعر باید شکل دادن به انسان باشد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های اقبال ادب رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاس و تشکر. تا فرصت دیگر، بدرود.
شما عزیزان بخش شبانگاهی نشرات رادیو دری رو میشنوین. دعوت میکنم با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بنام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم در یک شنبه دیگر با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به رخدادهای مهم هفته ایران. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم این برنامه. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، خطاب به ملت ایران. سفر لاریجانی به پاکستان. و شرکت وزیر خارجه ایران در اجلاس سالانه دولت‌های عضو کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی. خب دوستان در خدمتتون هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارم که فرصت داشته باشید همراهی ما باشید. این هفته چنانچه در جریان هستید، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی تلویزیونی خطاب به ملت عزیز ایران صحبتایی داشتن که بازتاب زیادی داشت. ایشان در این سخنان با تاکید بر ضرورت تقویت و استمرار قدرتمندانه بسیج در نسل‌های پی در پی به عنوان یک ثروت بزرگ، حرکت همگانی و عامل افزایش قدرت ملی، ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را در تحقق هیچ یک از اهداف حمله به ایران نشانه شکست بدون تردید آنها خواندند و با بیان چند توصیه به ملت، همه مردم و جناح‌های سیاسی را به حفظ و تقویت اتحاد ملی فرا خواندند. رهبر انقلاب وجود حرکت مانند بسیج را برای هر کشوری راهگشا و مفید دانستند و افزودند کشوری مانند ایران که علناً در مقابل قلدرها و چاقوکش‌های بین المللی ایستاده و سینه سپر کرده، بیش از همه کشورها به بسیج نیاز دارد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به ضرورت مقاومت ملت‌ها در مقابل طمع‌ورزی و دخالت‌های سلطه‌گران گفتند عنصر عظیم مقاومت که در ایران پایه‌گذاری شد و رشد یافت امروز در شعارهای حمایت از فلسطین و غزه در مناطق مختلف جهان از جمله کشورهای غربی و حتی آمریکا قابل مشاهده است. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان در خصوص مسائل منطقه و جنگ 12 روزه گفتند:
ما در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست ها رو شکست داد. بدون تردید آمدن شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. این شکست به معنای واقعی کلمه اینه. بله شرارت کردن، یعنی اما دست خالی برگشتن، یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن.
ایشان با اشاره به سخنانی مبنی بر طراحی 20 ساله رژیم صهیونیستی برای جنگ با ایران گفتند آنها برای جنگ برنامه ریزی کرده بودند که در آن بتوانند با تحریک ملت مردم را هم به جنگ با نظام وادار کنند، اما قضیه برعکس شد و به نحوی ناکام شدند که حتی زاویه داران با نظام نیز در کنار نظام قرار گرفتند و اتحادی عمومی در کشور پدید آمد. رهبر انقلاب گفتند البته ما هم خسارتهای دیدیم و به اقتضای طبیعت جنگ جانهای عزیزی از دست ما رفت، اما جمهوری اسلامی نشان داد که کانون اراده و قدرت است و میتواند بی واهمه از هیاهوها قدرتمندانه بایستد و تصمیم بگیرد. ضمن این که خسارات مادی وارد شده بر دشمن متجاوز بسیار بیشتر از خسارتهای مادی ما بود. ایشان به ضررهای بزرگ آمریکا در جنگ 12 روزه هم اشاره کردند و افزودند:
در این جنگ 12 روزه آمریکا به شدت ضرر کرد، به شدت ضرر کرد. آخرین تسلیحات و پیشرفته‌ترین تسلیحات رو در آفند و پدافند به کار برد، از زیردریایی‌هاش استفاده کرد، از هواپیماهای جنگندش استفاده کرد، از پیشرفته ترین پدافندش استفاده کرد، اما نتوانست به اون چیه میخواهد به او برسه. او میخواست ملت ایران رو فریب بده، ملت ایران رو به دنبال خودش بکشه. قضیه به عکس شد، همونطور که گفتم ملت ایران اتحادشون در مقابل آمریکا بیشتر شد و توانستن به معنای واقعی کلمه طرف رو ناکام کنند.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به بی‌آبرویی و بدنامی شدید رژیم صهیونیستی در فاجعه غزه به عنوان یکی از مهمترین فجایع تاریخ منطقه خاطر نشان کردند. آمریکا در این قضیه کنار رژیم غاصب قرار گرفت و به شدت بی‌آبرو و بدنام شد، چرا که مردم دنیا می‌دانند رژیم صهیونیستی بدون آمریکا قادر به این همه فاجعه آفرینی نیست. ایشان منفورترین انسان در دنیای کنونی را رئیس دولت صهیونیستی و منفورترین سازمان و باند حاکم بر دنیا را رژیم صهیونی خواندند و افزودند چون آمریکا در کنار آنها قرار دارد، منفوریت صهیونیست‌ها به آمریکا هم سرایت کرده است. رهبر انقلاب دخالت‌های آمریکا در نقاط مختلف جهان را از دیگر عوامل انزوای روزافزون آن دانستند و گفتند دخالت آمریکا در هر منطقه باعث جنگ افروزی و یا نسل کشی و ایرانی و آوارگی است. ایشان جنگ پرخسارت و بی‌نتیجه اوکراین را نمونه از دخالت‌های آمریکا دانستند و افزودند:
جنگ پرخسارت اوکراین رو آمریکا به راه انداخت و به نتیجه هم نرسید. بعد از میگفت این رئیس کنونی آمریکا میگفتش که 3 روزه حل خواهد کرد قضیه رو، الان حدود 1 سال بعد از 1 سال یک طرح 28 ماده‌ای رو داره به زور تحمیل میکنه بر اون کشوری که خودش اون رو وارد جنگ کرده.
حضرت آیت الله خامنه ای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، تجاوز به سوریه و جنایات آن در کرانه باختری و وضع اسفبار غزه را مصادیق دیگری از حمایت های عیان آمریکا از جنگ و جنایت رژیم پلید برشمردند و گفتند البته شایعاتی درست میکنن که دولت ایران به واسطه فلان کشور به امریکا پیغام فرستاده است که این دروغ محض است و چنین چیزی حتما وجود نداشت. ایشان با اشاره به خیانت امریکا حتی به دوستان خود در ازای حمایت از باند صهیونی و جنایتکار و تلاش برای جنگ افروزی در دنیا به خاطر نفت و منابع زیرزمینی که دامنه آن امروز به امریکای لاتین نیز رسیده است گفتند، چنین دولتی قطعاً دولتی نیست که جمهوری اسلامی در پی همکاری و ارتباط با آن باشد. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به پاکستان بود. آقای لاریجانی در پاکستان با مقامات این کشور دیدار داشت، از جمله با وزیر خارجه پاکستان. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این دیدار خواستار رفع موانع موجود و تسهیل مسیر تعاملات اقتصادی با پاکستان شد و هدف گذاری افزایش مبادلات تا سقف 10 میلیارد دلار را دستیافتنی دانست. لاریجانی گفت ایران و پاکستان دو کشور مهم و تأثیرگذار در امنیت پایدار در منطقه هستند و همواره بر روابط برادرانه کشورهای منطقه توجه داریم. همچنین شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم در دیدار با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بر تعهد کشورش برای همکاری نزدیک با تهران تاکید کرد و گفت پاکستان از مواضع اصول ایران در مسائل منطقه قدردانی میکند. شهباز شریف ضمن استقبال از مقام عالی رتبه ایرانی بر اهمیت روابط تاریخی و برادرانه نزدیک بین دو کشور تاکید کرد و خواستار تعمیق و گسترش بیشتر روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف شد. آقای لاریجانی نیز متقابلاً بر لزوم تقویت روابط پاکستان و ایران در زمینه‌های گسترده و متقابلاً سودمند تأکید کرد. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان نیز در دیدار با علی لاریجانی با تجدید همبستگی کشورش با جمهوری اسلامی ایران علیه تجاوزگری رژیم صهیونیستی بر حمایت از مقاومت ملت ایران تأکید کرد و گفت که اسلام آباد مصمم به ارائه حمایت‌های مستمر دیپلماتیک و سیاسی از تهران است. لاریجانی نیز در این دیدار مواضع پاکستان را در وقایع اخیر جنگ 2012 در حمایت از ایران ستود و گفت پیروزی پاکستان پیروزی ماست. اما در رابطه با روابط ایران و پاکستان با توجه به اینکه اخیراً مذاکرات بین مقامات ارشد دو کشور دیده میشه که بیشتر شده، با توجه به تحولات منطقه کارشناسان از ابعاد مختلف به بحث پیرامون آن پرداختند، اما یک موضوع مهم در این باره نقش ایران است در میانجیگری در حل منازعات منطقه‌ای، به خصوص تنش اخیر بین پاکستان و افغانستان که بارها بر این موضوع تاکید شده. با هم تحلیلی بشنویم از سید حسام الدین مهاجری کارشناس مسائل پاکستان در این باره.
من فکر میکنم در این مورد با توجه به توییتی که همین اخیراً آقای لاریجانی داشتن در رابطه با نقش کلیدی ایران در ایجاد صلح منطقه‌ای و امنیت مرزها و تروریسم، این رو شاید بشیم بیشتر ما اینو تفسیر کنیم و ایران نهایت همکاری خودش رو اعلام کرده برای ایجاد صلح بین کشور پاکستان و افغانستان و همطور بین پاکستان و هند، و من فکر میکنم که نقش ایران با توجه به موقعیت مکانی ایران و مشترکات فرهنگی، زبانی و مذهبی که ایران با هر دو کشور برادر و همسایه افغانستان و پاکستان داره، فکر میکنم که ایران بتونه به این مسئله یک سر و سامانی بده و مشکل امنیتی که ما در مرز داریم، بعضی از گروه های تروریستی که در مرز فعالن و هر دو کشور از این مثلا و شاید هر سه کشور از این موضوع صدمه میبینن، این یه چالش بزرگیه که باید قطعا حل بشه. الان شما میدونید که در پاکستان و افغانستان مردم اون منطقه شدیداً تحت تاثیر این تنش هستن، چون اقتصاد اون منطقه به خصوص مناطق شمالی پاکستان و مناطق جنوبی افغانستان تمام مرز بسته، داد و ستد، با توجه به اینکه از نظر جغرافیایی افغانستان تقریبا در یک بنبستی قرار داره و راه اصلی که داشته از طریق بندر کراچی یا بندر گوادر کاملا مسدود هست و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و یک قدرت تاثیرگذار برای و کشور برادر و دوست با هر دو کشور میتونه یه نقشه بسیار قابل توجهی داشته باشه. ما میبینیم که صحبتی که آقای لاریجانی با در مصاحبه اختصاصی با یک خبرنگار پاکستانی داشتن، به اون خانم گفتن که ما حاضریم یک کارت سفید امضا به پاکستان بدیم. این به معنای نهایت تعامل، نهایت همکاری. و شما میدونید که پاکستان، مردم پاکستان علاقه شدیدی به ایران دارن از نظر فرهنگی، از نظر علاقه‌ای که به مقام معظم رهبری دارن، به امام خمینی دارن، به انقلاب ایران دارن. دلیلش اینه که اونها یکی از جمله انقلابی ترین مردمان جهان هستن و ما گوشه کنار پاکستان هر جا هر روز ما صدای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو به طور واضح و آشکار میشنویم. در تمام بخش هایی که توی اونجا نخبگان پاکستانی، فعالان اقتصادی، دانشجویان، همه با هم، چون که اصلا پاکستان بر مبنای اسلام و مبارزه با ظلم و ستم به وجود اومده توسط محمد علی جناح، علاقه‌ای که ایرانی ها هم دارن قابل ذکر، به علامه اقبال لاهوری و محمد علی جناح، ما ایرانی ها هم خیلی دوست داریم، اونها هم بسیار علاقمندن. اولین کشوری که انقلاب اسلامی رو به رسمیت شمار، یعنی شناخت، ما نباید فراموش کنیم که کشور پاکستان بود، همواره در کنار ایران بودن. بخصوص ببینید این الان 5 ماه از این موضوع میگذره، بیش از 5 ماه، ولی هر دفعه این موضوع باید تکرار بشه که پاکستان، هم ملت پاکستان، هم دولت پاکستان، هم مجلس پاکستان به طور قاطع و واضح در کنار مردم ایران بودن. و پاکستان و ایران با توجه به اینکه دو کشور قدرتمند هم جهان اسلام هستن، هم منطقه و واقعا کشورهای تاثیرگذاری هستن، همکاری ایران همواره با پاکستان بسیار خوشایند بوده. دشمنان ما همواره در پی این بودن که تخریب کنن، ما رو تقسیم کنن به مذاهب، ما رو به تقسیم کنن به قومیت‌های مختلف، ولی تا به حال نتونستن و انشالله نخواهند تونست. و همکاری ایران و پاکستان با توجه به اینکه ما دشمنان مشترک داریم از جمله رژیم صهیونیستی و قانون اساسی پاکستان، و از روز اول در 14 آگوست 1947 موقع پاکستان به وجود اومد و استقلال خودشو از بریتانیا اعلام کرد، از روز اول طرفدار مردم مظلوم فلسطین بوده و ایران هم به عنوان بزرگترین حامی مردم فلسطین و مقاومت در جهان، پاکستان همواره مورد حمایت، یعنی ایران مورد حمایت پاکستان، مردم و دولت پاکستان هم بود.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه دولت‌های عضو کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی و دیدار با وزیر امور خارجه هلند به لاهه رفته بود، با فرناندو آریاس رئیس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای عراقچی با اشاره به این که ایران بزرگترین قربانی سلاح‌های شیمیایی از بعد از جنگ دوم جهانی تاکنون به شمار می‌آید، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری حقوق قربانیان این سلاح‌ها تاکید کرد و مسئولیت جامعه جهانی به ویژه کشورهایی که نقش مستقیم یا غیر مستقیم در تجهیز رژیم صدام و سلاح‌های شیمیایی داشتند در این زمینه را خاطر نشان نمود. وزیر خارجه ایران تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه علیه ایران و ممانعت از دسترسی جانبازان شیمیایی به اقلام دارویی و درمانی را ظلمی مضاعف به قربانیان سلاح‌های شیمیایی و خانواده‌های آنها دانست و تصریح کرد که این تحریم‌ها جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند و طرف‌های تحریم کننده و اجرا کنندگان تحریم‌ها باید به خاطر ارتکاب این جنایت بازخواست شوند. خبر دیگر این که سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک تماس تلفنی داشتند و درباره روابط ایران و اتحادیه اروپا، تحولات منطقه و بین المللی با یک دیگر گفتگو کردند. آقای عراقچی در این گفتگو با اشاره به تداوم قانون شکنی ها و نقض های فاحش حقوق بین الملل به واسطه ادامه جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا، به ویژه در فلسطین اشغالی و لبنان، بر مسئولیت جامعه جهانی برای پایان دادن به جنایات رژیم تاکید کرد. در تماس تلفنی وزیر خارجه ایران و کایا کالاس همچنین موضوع هسته ایران هم مورد بحث قرار گرفت و آقای عراقچی دیدگاه های ایران را در این خصوص بیان کرد. طرفین در این گفتگو بر اهمیت ادامه تماس ها و رایزنی ها بین ایران و طرف های اروپایی به منظور تبادل نظر راجع به اوضاع منطقه‌ای و بین المللی هم تأکید کردند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارستم که مورد توجه و استفاده ایتون قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. همتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
تاریخ قلب آسیا آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 70th برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستم. ما از لحاظ تاریخی در دوره 10 ساله‌ای به سر میبریم که در افغانستان به نام دهه دموکراسی شناخته میشه، یعنی سال 1342 تا 1352. ما در برنامه پیش گفتیم که چرا این دهه را ما دهه دموکراسی میگیم. به خاطر اینکه اداره حکومت یا مقام صدر اعظمی یا صدارت از خاندان شاهی منتقل شد به کسانی از بیرون خانواده شاهی و این افراد غالبا به وسیله مجلس رأی اعتماد می گرفتند و یک سلسله سازوکارهای قانونی در کشور پدید آمد که قبل از او وجود نداشت یا به شکل تشریفاتی بود. و همچنان که در برنامه قبل گفتیم، در این دوره 5 تن نخست وزیری یا صدر اعظمی کشور به عهده گرفتند: دکتر محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، دکتر عبدالظاهر و موسی شفیق. اما او اتفاقات مهمی که در این دوره افتاد که این دوره را نسبتاً برجسته ساخته و نام خاصی به نام دهه دموکراسی در اصطلاح تاریخی در افغانستان به او بخشیده چه هست؟ شاید مهمترین او قانون اساسی جدید کشور باشه، چون به هر حال مبنای اداره هر کشوری قانون اساسی او هست و خطوط کلی سیاست ورزی و آزادی های اجتماعی و مناسبات میان مردم و دولت در قانون اساسی هست که ترسیم میشه. البته که خب ما بسیاری وقتها قانون اساسی هم داشتیم که بسیار خوب بوده ولی عملاً به درستی اجرا نمی‌شده، یا برعکس ولی در مجموع میتونیم بگیم که تصویب قانون اساسی جدید یکی از اقدامات مهم حاکمیت در روز زمان هست و قانونی که تدوین میشه بسیار هم مترقی تدوین میشه و تا حدود زیادی حتی با قانونهای اساسی کشورهای منطقه قابل رقابت هست از لحاظ آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، حتی بعضی مواقع پیشروتر، یعنی بعضی از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در این قانون برای مردم، برای احزاب، برای مطبوعات پیشبینی شده که در کشورهای همسایه در اون زمان کمتر دیده شده بوده. و طبیعتاً وقتی که این قانون اجرا شد، بسیاری از فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی و فرهنگی کشور توانستند که بیشتر وارد میدان بشن و در سرنوشت کشور سهم بگیرن و نقش داشته باشن. در سال 1344 انتخابات ولسی جرگه برگزار شد که به تعبیر مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ آزادترین و منصفانه‌ترین انتخابات در تاریخ افغانستان بود. البته در تاریخ افغانستان تا زمان نگارش کتاب فرهنگ. و همینجا البته خوب است که یاد بکنیم از کسانی که پیشنویس این قانون را تهیه کردند، هم به جهت این که افراد شایسته و سرشناسی در کشور بودند و نام اونها در تاریخ ما باید ذکر بشه و هم این که یکی از بهترین قانونهای اساسی تاریخ کشور را اینها تدوین کردند. شمس الدین مجروح یکی از این اشخاص است، فرد روشنفکر و صاحب قلم و یکی از ادیبان مهم زبان پشتو. سید قاسم رشتیا که ریاست مستقل مطبوعات را به عهده داشت، میر نجم الدین انصاری، عبدالصمد حامد، محمد موسی شفیق که البته یک دوره صدر اعظم هم میشه، حمیدالله علی و میر محمد صدیق فرهنگ نویسنده کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر که یکی از کتاب‌های مهم تاریخ افغانستان هم هست. در این دوره جریان‌های سیاسی مختلفی در افغانستان شکل پیدا می‌کنند که از لحاظ ماهیت و گرایش افراد ما می‌تونیم اینها را به چند جریان تقسیم بکنیم. یکی از این جریان‌ها جریان مارکسیسم در افغانستان هست که تقریباً از اوایل دهه 30 شروع کرده بوده به حضور در افغانستان و در این دوره تشکیلات اونها رسمی‌تر میشه، حزب دموکراتیک خلق تشکیل میشه و داعیان اولیه او کسانی مثل نور محمد ترکی، ببرک کارمل و میر اکبر خیبر هستند که دو نفر از این افراد یعنی ترکی و کارمل بعداً به زمامداری کشور هم میرسن در دهه‌های بعد و ما به او خواهیم رسید. در میان گرایش‌های چپ باز یک گروه دیگر هم هست به نام جمعیت دموکراتیک نوین که بیشتر با عنوان شعله جاوید شناخته میشه و کسانی مثل عبدالرحیم محمودی، اکرم یاری و مجید کلکانی به او وابسته هستند. اینها عمدتاً گرایش دارند به سمت مارکسیسم با نگرش چین یا ماویسم در واقع. خب ما یک تعداد جریانهای ملیگرا یا ملی مذهبی یا مذهبی هم داریم. جریان ملیگرای او افغان سوسیال دموکرات هست که غلام محمد فرهاد و دیگران او را رهبری میکنند و اینها در تاریخ افغانستان به نام افغان ملتی ها شناخته میشن. یک جریان ملی مذهبی داریم با عنوان حزب وحدت ملی که استاد خلیل الله خلیلی و خال محمد خسته و دیگران در اون نقش دارن و یک جریان دیگر داریم که بیشتر مذهبی است و متأثر و الهام گرفته از نهضت اخوان المسلمین مصر که اینها نوعی بنیادگرایی دینی را طبیعتاً ترویج میکنن و از این بین ما میتونیم به کسانی مثل عبدالرحیم نیازی، غلام محمد نیازی و عنوان پیشگامان این جریان و بعداً کسانی مثل برهان الدین ربانی، گلبدین حکمتیار، سید اسحاق گیلانی و صبغت الله مجددی و عبدالرسول سیاف اشاره بکنیم که این گروه عمدتاً با عنوان اخوانی های افغانستان در ابتدا شناخته میشن، منتها بعداً احزاب تشکیل میدن، احزاب متعدد و متنوعی در دوران جنگ و جهاد علیه حکومت کمونیستی و روزها در دهه‌های بعد که باز ما به اینها در برنامه‌های آینده خواهیم رسید. اینها رؤوس جریان‌های سیاسی است که در دهه دموکراسی شکل پیدا می‌کنه، فعالیت دارند، نوعی تکثر سیاسی در جامعه ایجاد می‌کنند و البته با هم درگیری‌ها و زد و خورد‌های قلمی و در داخل مجلس هم دارند که در بعضی مواقع بعضی از پیشرفت‌های کشور را عملاً سد می‌کنه، چنان که در برنامه‌های بعد باز ما به اینها خواهیم رسید. تشکر از شما دوستان عزیز به خاطر توجه شما. باقی مسائل دهه دموکراسی را به امید خدا در برنامه بعد خدمت شما دوستان ارائه خواهیم کرد.
از دوستان نمایش‌های رادیویی دعوت می‌کنیم که در این لحظه با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روایت‌های باورناپذیر، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری.
دوستان عزیز، شما در قسمت قبلی این داستان شنیدید که یاسر به همراه دوستش محمد قصد دارن که یک جنازه را به یک قریه دیگه ببرن. الیاس خان این مأموریت را به او دو نفر میته. اما شب متوجه میشن که یاسر به خانه برگشته و بسیارم ترسیده. اوقات ترسیده که بدرستی نمیتونه گپ بزنه و توضیح بده که چی گپ شده. الیاس هرچقدر سعی میکنه بفهمه چی گپ شده متوجه نمیشه. او بسیار تشویش داره، چرا که قول داده بوده که جنازه را به قریه خود و خانوادهش برسانه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
یاسر، تو رو به خدا به من یک کلمه بگو که جنازه کجاست؟
نمیدانم. ما یعنی ما و محمد گریختیم.
از چی گریختین بچه؟
من آدم ترسو نیستم، ولی چیزی که دیدم واقعا ترسناک بود مادر جان.
چه دیدی حالی چی دیدی ها؟ چی دیدی؟
خب بگو بچیم چی دیدی؟
تعریف کردنشان ترسناک است.
حالی میگی چی شده یا نه؟
بچیشم میگم، اما قسمی که خودتان گفته بودن. کاکا جان،
خوب.
جنازه را با محمد به سمت قریهشان بردیم. کل چیز طبیعی بود که اوف. خوب شد یک دقیقه همینجا شیشتیم. من خوب مانده شدم. این بچه خوب لاغر است. چطور که جنازش سنگین است محمد؟
اوف، مگه نشنیدی
چی
میگن؟ آدم وقتی میموره گرنگ میشه.
وای وای که مردم. چی گپا میزنی؟ آدم وقتی میمونه وزنش زیاد نمیشه. این چیزا کلش خرافات است محمد. کلش.
خرافات است.
ها.
خیشر جونقه گرنگ است.
چی میفهمم؟
بسته کردیمش به تکه چوب. ولی با سختی میبرمش. تازه ما دو نفر هستیم. بازم برام گرنگ است.
ما که نفهمیدم این بیچاره چه قسمی کشته شد محمد.
نفهمیدی؟
نه.
از بدشانسی.
چطور؟
من این بیچاره رو نمیشناسم. ولی هر کسی بود آدم کم شانس بود. خدا رحمتش کنه.
یعنی چی از کم چانسی ها؟
هنوز هیچ کس نمیدونه که چی کسی تا سرش فایر کرد.
خب
ولی فکر میکنم از کسی میگریخت. هر که سرش فایر کرده در قریه ما پیداش کرده.
حتما کاکای الیاس میدونه چی گپ است.
این که واقعا ماجرا چی بوده فکر نمیکنم الیاس خانم بدونه.
خب هرچی از مرده دیگه. باید ببرمش در قریه خودشان دفن کنیمش.
من نمیدونم نمیفهم چرا در قریه خود ما دفنش نکردن. آجت به این کارا نبود. این بیچاره کش کده کجا ببرم. این همه را عذابم میشه.
من فکر کردم خوش داری جنازه را ببری.
چرا باید خوش داشته باشم جنازه ببرم؟ اون بدون موتر و پیاده راستش من از مرده و جنازه میترسم.
واقعا؟ خیلی چرا قبول کردی بیای امرای من؟
دیوانگی دیگه. آمدم دیگه.
خودت گفتی ها میایم.
میگن آدم ها یک روزی باید با ترسایشان روبرو شوند. فکر میکنم فرصت خوب پیش آمده که من با ترس خودم روبرو شوم. رساندن جنازه میتواند ترس ما را کم کنه.
ترس تا کم کنه. خب اگه راست میگی بیا یک کار دیگه کنیم.
چیکار کنیم؟
روی جنازه رو باز کنیم. رویش دیده شوه قسمی ترستون کمتر میشه. چی میگی؟
گپینس رویش باز کن.
قبول؟
قبوله.
صبر کن. بیا رویش باز میکنم ناله ترستون کم میشه از ما.
خب باز چی شد؟ قصه کن.
روی جنازه رو واز کنیم. چشماش واز بود. چند دفعه چشماش بسته کردم اما میدیدم چند دقیقه دیگه باز چشماش واز شد.
خو جان مادر.
بله.
باز ازو چی شد؟ چی دیدی دیگه؟
مادر جان کلی چیز عادی بود تا ای که هوا کم کم تاریک شده میرفت. همه چیز وقتی شروع شد که هوا تاریک شد. وای مادر جان. مادر
جان مادر
باز مرا لرز گرفت نمیفهم چرا.
مادر صدقت بیا بچه اینه کم پله بگیده سرشانهایت بنداز.
بده
باش که پیاله چایم پرتم برد بخو که گرم شد.
بچه چرا باز مرا لرز گرفت؟
نه ترس جان مادر.
چی شد؟
حالت بهتر است بچیم؟
چی بگویم؟ وقتی یادم میای حالم بد میشه مادر.
یاد چی میفتی؟
یاد اتفاقی که افتاد.
خب
مگم چی شد جان مادر؟
خب تصمیم گرفتیم شب یک جای بانیم که خواب کنیم.
خب
بسیار تاریک بود. از همین خاطر گفتیم صبح و صبحکی زود برای ما ادامه میتیم.
خب
یک خرابه و نزدیکی ها بود. جنازه رو ماندیم یک گوشه و ما و محمد هم که مانده شده بودیم همونجا دراز به دراز خواه کردیم نزدیک جنازه تا ای که
سهیل که یاسه چه آسمانی چه قصه تاره.
راست میگی زیباست. چه قصه تاره زیاده است.
میگم شب اول قبر بیچاره که از دنیا رفته سهیست.
نه دیوانه شب اول بر وقت است که ده خاکش کده باشن. هنوز که خاکش نکدن محمد.
چه فرق میکنه؟
فرق میکنه خیلی هم فرق میکنه. سایکو یک گوشه افتاده اما وقتی بره ده قبل سوال جواب همونجا شروع میشه.
من شنیدم آدمان که کشته میشن خودشان هم نمیفهمن که مردن.
یعنی چی که نمیفهمن؟
خب یعنی آمادگی بر مردن ندارن. مثلا همین بیچاره
خب
هوشش به یک چیز دیگه بوده. یک دفعه مرمی خورده و خلاص. شاید هنوز نمیدانه مرده.
محمد باز چتیات خود شروع کردی دیوانه.
راستش
چی؟
من احساس میکنم که یعنی کم کم میترسم.
از چی میترسی؟ مرده است دیگه. مرده خود ترس نداره دیوانه. مرده
درست وقتی که از مردن و مرده گب می زدیم همونجا شروع شد.
چی شروع شد؟
ما و محمد دیدیم که یک صدای آمد. خب سلام کردیم.
صدای چی بود بچی؟
مادر، اول صدای خورخور کردن آمد،
خوب
بعد جنازه بلند شد استاد شد.
از راستی میگی؟
با خدا قسم از راستی میگم. روش طرف ما و محمد کرد، چشماش باز بود، سونمام سیل میکرد، سون هر دوی ما.
آخه جان مادر، خب مرده بود.
مرده بود اما خیز سونما سیل کرد.
بخو نمیتونم باور کنم.
البته ما یک چیزای شنیدیم.
چی شنیدی؟
چی شنیدی خب؟
قبلا هم شنیده بودم، وقتی جنازه ای را تنها میمانی، جن و شیاطین و تو چیزا میتونن داخل او بدن شون.
این گپا کلش چتیات است.
کاکا ما با چشم خودم دیدیم.
من نمیتونم باور کنم بچم. نه نه نه، باور نمیکنم.
چی باور کنی چی نکنی، ولی اتفاق افتاد.
خب بچم بگو که بعد از او چی اتفاق افتاد.
من از ترس زبانم توتلت شده بود. محمدم رقم من هیچ گپ زده نمیتونست. هر دوی ما توتلت شده بودیم. سون جنازه فقط سیل میکردیم. فقط سون جنازه.
شما منو کشتیم، سونم فرق کردن.
نه نه نه، ما خودتو نکشتیم.
ما نکشتیم.
نه، ما ایش نمیدانم چی کسی خودتو کشته. به خدا نمیدانیم ما.
گوش کن، ما خودتو میبردیم قریتان، میخواستیم به دست خانوادت برسانیم. باور کن ما میخواستیم فقط خودتو دفن کنیم.
بله، ما میخواستیم خودتو دفن کنیم.
منو دفن کنیم؟ منو؟
به خدا قسم و خیر است.
خیر است؟
میخواستیم به خود کمک کنیم.
کدامتان فایر کنن؟ شما من رو کشتن، شما من رو کشتن.
چی
میکنی تو؟
میخوای بخیزم.
میخوای بخیزم؟
بیای پشتم.
چی کنیم؟ چی کنیم محمد؟
بیا بگرزم، بیا بگرزم. بدو
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 بگرزم بدو. به سمت قریه گریختیم. نمیفهمم محمد چی شد. یعنی کاکا مادر، با تمام قوا میدویدیم. هر چقدر دور میشدیم صدای مرده باز در گوش ما میامد، میگفت که شما مرا کشتین. اینم تو گپا.
باور نمیکنم، هیچ قابل باور نیستی گپا.
به خدا راست میگم کاکا جان، به خدا راست میگم.
کلش چتیات است.
الیاس خان، حالا چی خاک دست سر خود کنیم؟
من فردا خودم میرم پشت جنازه، سعی میکنم که چی شده. گپای بچه قابل باور نیست، من خوب باور نمیکنم.
ولی یاسر خیلی ترسیده،
معلوم نیست که خواب بوده بیدار بوده دیگه. ترسیده دیگه، حالا نمیفهم از چی ترسیده.
کاکا جان، مادر جان، من هر اتفاقی افتاده موی به موی بر خودتان نقل کنم. خوش دارن کاکا جان باور کنن، خوش دارن باور نکنن، ولی من هر چی گفتم واقعیت بود. واقعیت بود، اون مرده زنده شد، روبروی ما گپ هم زد، ما هم دویدیم گریختیم.
بس است دیگه، بس است.
شما دوستان عزیز می توانید ادامه که این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
خوبان همراه برنامه کوتاه راوی عشق آماده است پیشکش حضورتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
یه حقیقت داریم، یک مجاز. حقیقت اون چیزیست که اصالتاً وجود داره. شما که اینجا ایستادید سایه هم دارین، اون سایه شما مجازه. بیشتر انسان ها میرن دنبال مجاز و بعد حقیقت رو از دست میدن. در این سرای مجازی به جز پیاله مگیر، در این سراچه بازیچه غیر عشق مباز. فردا که پیشگاه حقیقت شود فراز، بیچاره رهروبی که عمل بر مجاز کرد. حالا هر چیزی همینطوره. مثلا این نماز یه حقیقتی داره، یه مجازی داره. مجازش اینه که یه صورتی رو شما انجام میدین، یک الله اکبر اولش، یه و السلام علیکم هم آخرش. اما حقیقتش یک ظهور و نورانیتی است که باید در دل شما ایجاد بشه و یک پیوند تازه است که با پروردگارتون باید برقرار بکنید. اینا همه حاصل نمیشه، پس به حقیقت نماز نمیرسید. قرآن یه حقیقتی داره، یه مجازی داره. مجازش هم نیست که علی ظاهر آدم نکم بگیم نخونه، خیلی هم میتونه باید بخونه آدم تا به حقیقت برسه، ولی اگر به همون خوندن اکتفا کرد به مجاز میرسه و به حقیقت قرآن نمیرسه. یعنی از قرآن نمیمونه مگر اسمی و یه صوتی و یه صدایی، حقیقتی نمیمونه در بیرون. فرض کنید که ثواب و عقاب. ثواب چیه؟ چه کاری ثواب داره؟ اونی که منتهی میشه به شادی شما یا یه نفر دیگه، شادی حقیقی، شادی که به دنبالش هزار تا قصه و غم نیست، شادی که با گذشت زمان هم از بین نمیره. اصلا معیار شادی اینه که اندازه‌گیری که میکنین، اگر امروز شاد شدین فردا هم شادین، پس فردا هم شادین، تا آخر عمرتون هم شادین، در اون عالم هم شادین. ما میگن شادی، شادی که صرفا میاد و یه لحظه شما رو فرا میگیره، بعدن هم میذاره پرندیست که پرواز کرده رفته دیگه، شما که ندارین پرنده رو. عقاب چیزیست که در عقب عمل شما میاد. مثلا عقاب مستی، شراب خوردن مستیه. شما وقتی شراب خوردین عقبه داره، در دنبالش چیزی میاد که اونو بهش میگن عقاب. ما هر کاری که میکنیم، مثلا دروغ عقاب داره، یعنی دنباله داره، یعنی بعد از اینکه دروغ از دهن شما اومد بیرون، از اونجا به بعد یه سلسله چیزایی دامن شما رو میگیره. حالا ببین چه بلای سر آدم میاد. فرض کنید که شما یه دروغ که گفتین، اولش تشویشی درتون پیدا میشه که نکنه این بفهمن مردم مثلا دروغ بده دیگه، خودتونم میدونی که بده، برابر این باید حواستون جمع باشه که اینو پنهان بکنین. ثانیاً یواش یواش آدم اگر که مبتلا به دروغ شد، هویت و اعتبار اجتماعیش از دست میده. یعنی مردم وقتی که گوش میکنن به حرف او، اعتمادی به سخنش نمیکنن.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می شود عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.